بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خیر مقدم عرض میکنم شکردن عزیزانم رو، اینکه خدا توفیق دیدار مجددی داد بعد از وقفه ای که چند هفته ای در جلسه پیش آمد. خدا رو شاکرم، امیدوارم با عنایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام این دقایق و لحظاتی که به یاد اونها و با محبت اونها که به هم جمع میشیم و با هم سخن میگیم، عنایات خاصه اهل بیت نصیب همه ما بشه و این لحظات در جهت قرب ما هرچی بیشتر به محضر ربوبی و نزدیک شدن ما به الگوها و آرمانهایی که مورد نظر اهل بیت علیهم السلام برای دوستانشون بود انشاءالله مؤثر واقع بشه. به مناسبت ایام به هر حال جا داره من یه اشاراتی راجع به مسئله عاشورا داشته باشم، حادثه بسیار بزرگ و جاودانی تاریخ خلقت و آفرینش. گرچه حالا بحث‌های مفصلی رو ما داشتیم توی این جلسه، ولی به هر تقدیر بحث در رابطه با مسئله عاشورا بحثی است که دائما نیاز به یادآوری شدن. این کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی هر روز رو باید عاشورا تلقی کرد، هر سرزمینی رو کربلا. بنابراین تو هر موقعیتی از زمین هستیم و در هر فرصتی از زمان هستیم باید یاد کربلا رو احیا کنیم در وجود خودمون، چرا که حدیث نامکرره همین یک نکته عشق به قول شاعر اگر هزاران بار هم تکرار بشه حدیث نامکرره. آموزه های عمیقی که واقعی عاشورا برای پرورش یک انسان متعالی و رسوندن اون به اوج قله قرب الهی داره، چیزیست که هیچ وقت بشر از او بی‌نیاز نمیشه. بلکه ما نباید کرد که با یک بار مطالعه کردن و اندیشیدن در مورد این واقعه بزرگ دیگه ما پدیده رو شناختیم و بهرمون رو از او بردیم. واقعا باید بیاندیشیم ببینیم چه آثاری از عاشورا در وجود ما ظهور کرده. این که ما حادثه رو بشنویم از نظر عاطفی هم طبیعتاً به عنوان یک انسان متأثر بشیم از ظلم و جفایی که نسبت به برجسته ترین اولیاء خدا اتفاق افتاده، این گرچه ارزشمنده اما همه راه نیست. به راستی اندیشیدن در مورد اینکه ما خودمون چقدر عاشورایی هستیم، چقدر کربلایی هستیم، چقدر امام حسینی هستیم، این بحث بسیار مهمی است که اگر عزیزان یادشون باشه یکی دو سال پیش همین بحث رو شروع کردیم عنوان درس‌هایی از مکتب عاشورا، محورهایی از مسئله عاشورا رو تا اونجایی که به هر حال شرایط جلسه اجازه میداد بحث کردیم. ولی خب واقعا من خودم یه بار دیگه مرور کردم روی همون بحث ها و دیدم خب حالا حرفش رو زدیم، چقدر شدیم، چقدر شد. چون عاشورا فقط برای نقالی کردن نیست، برای یادآوری خاطره ها نیست، یک واقعه مستمری است، یک خون جاری است در رگ‌های همه خلقت. و اگر حیات طالبش باشه انسان، حیات طیبه انسانی، باید این خون در رگ‌های جانش جاری باشه که اندیشش رو با نور مصباح الهدایی ابا عبدالله الحسین علیه السلام روشن کنه و چه روانش رو، روحیاتش رو، رفتارش رو، خلقیاتش رو در مسیر تربیتی و سلوک سفینت النجاتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام پرورش بده و تعالی ببخشه. در واقع مکتب امام حسین پاسخگوی تمامیت نیاز هستی بشر و تعالی بشره. بعدی از تعالی بشر در تعالی نظری او اتفاق میفته، در فهم عمیق‌تر، در شعور بیشتر، در معرفت بالاتر، در علم و دانایی بیشتر. کمال انسان از یک جهت در بعد نظری است و امام حسین علیه السلام دستگیر همه طالبان معرفت، نور درخشان مصباح الهدای ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه تاریکی ها رو در عرصه اندیشه زائل میکنه و روشنایی رو جایگزین اون میکنه. و همینطور روش و مکتب ابا عبدالله، مشی و طریقت ابا عبدالله، عشق و ایثار ابا عبدالله، شجاعت و دلاوری ابا عبدالله، سخاوت و جود ابا عبدالله، کرامت نفس و علو طبع ابا عبدالله و همه ابعادی که در شخصیت امام حسین علیه السلام میشه بهش اندیشید که این ابعاد حد و نهایت نداره، چرا که ولی الله اعظم جلوه تام خدای متعاله و خدای متعال هم کمال مطلق است. کمال او حد و نهایت و حصری ندارد. ولی الله جلوه تام اسماء و صفات الهی است. امام حسین علیه السلام کمالاتش تنها یک بعد و یک جهت ندارد. با الگو گرفتن، با بهره گرفتن از ابعاد گوناگون عظمت شخصیت امام حسین، با درس آزادگی و حریت آموختن در مکتب ابا عبدالله، در درس حماسی بودن و غیرتمند بودن در مکتب ابا عبدالله، با درس های گوناگونی که از این مکتب میشه آموخت، انسان میتونه به قله کمال انسانی راه پیدا کنه. همونطور که معلم اندیشه انسان است ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مرشد و راهبر و دستگیر سلوک عملی انسان هم هست. هم در این بحر عمیق دنیا که به تعبیر اون روایت فرمودن دنیا بحر عمیق، دنیا دریای بسیار عمیقی است. قد هلک فیها عالم کثیر، جمعیت بسیاری از بشر در این دریا غرق شدند و هلاک شدند. هم در دریای عمیق خطرناک و مخوف دنیا کشتی سفینت النجاتی ابا عبدالله انسان رو میتواند به یک سلوک بسیار متعالی راه بر بشه و از برتهای خطر و لغزیدن در اعماق این دریای افن و کثیف دنیا انسان رو حفظ بکنه. و هم در عرصه‌های نظر آموزه های عمیق مکتب حسینی میتواند انسان اندیشمند و روشن اندیش و روشن فکری بار بیاره که زوایای ذهن او همه به نور ابا عبدالله روشن شده بشه. علی ای حال مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه مکتبی نیست که یک روز فقط پاسخگوی بشر باشه و انسان بگه من رفتم تو این مدرسه و فارغ التحصیل شد. همه ی عمر انسان رو میتونه الگو بده. همونطور که شخصیت هایی که توی واقعی عاشورا هستند تو مقاطع مختلف سنی هم. این خیلی عجیبه. شاید یکی از پیام هاش همین باشه. یعنی از طفل 6 ماهه ابا عبدالله که الگوی کرامت و عظمته تا پیرمرد هایی مثل حبیب بن مظاهر، مثل مسلم بن اوسجه، این مسیر زندگی انسان رو دارن نشون میدن. یعنی تو هر مقطع عمرت که هستی میتونی از اینها الگو بگیری. اگر طفل شیرخواری، اگر کودک کم سن و سالی هست، اگر نوجوان تازه شکفته ای هستی، اگر جوان برومندی هستی، اگر مرد کاملی هستی، اگر زن کاملی هستی، اگر راه کهولت رو در پیش گرفتی، اگر پیر و مسن شدی، در هر صورت تو هر مقطعی از مقاطع عمر این مکتب درسی برای تو داره. این مدرسه نیست که مال یه مقطع سنی خاصی باشه. همه یه مدارسی که بشر دارن اینجوریه، یه مقطع سنی خاصی افراد اونجا تحصیل میکنن، از اون مقطع سنی که گذشت دیگه جاش توی اون مدرسه نیست، باید بیرون بیاد. یا اگر به اون مقطع سنی نرسیده هنوز شرط ورود به اون مدرسه رو نداره. اما مدرسه ابو عبدالله الحسین علیه السلام مدرسه همه ی عمر انسان که کل یوم عاشورا، یعنی همه روزت رو سر کلاس امام حسین بنشین. هر روز که از خواب بیدار شدی ببین امام حسین بهت میگه امروز چه درسی برات دارم و چه توصیه هایی برات دارم برای امروزت. روز روز عمر ما، هر روزش در واقع روز حضور ما تو مکتب ابو عبدالله باید باشه. انشالله خدا این توفیق رو هم به من نصیب کنه هم به شما، که هر روز صبح آدم بلند شد، نماز صبح شد که خون یه سلامی بده خدمت حضرت، یه یادی بکنه از این حماسه عظیم، از این واقعه حضور، از این مکتب بزرگ، بشینه برای خودش روزه بخونه یه دقیقه ها، خیلی هم طولانی، یه ذکر مصیبت کن، بذار چشمش به نم عشق بر ابا عبدالله تر بشه و روز رو اینجوری شروع کن. وقت ببینه چی یادش میده امام حسین در طول روز. علی‌ای حال عرض کردم مدرسه ایست که برای همه مقاطع سنی در طول عمر ما درس داره، الگو داره، برای همه مراحل فهم و معرفت و شناخت ما درس و الگو داره. یعنی شما تو مکتب امام حسین علیه السلام از طفلی که زبان نگشوده به سخن دارید تا دانشمندهای بسیار عظیم، حالا غیر از خود ابا عبدالله حسین علیه السلام که حساب حضرت عنوان ولی الله اعظم حساب کاملا جداییست، و حتی حساب چهره های برجسته اهل بیت اونها رو هم جدا بدانیم، تو اصحاب ابا عبدالله دانشمندان بزرگ، مفسران بزرگ قرآن، عالمان بزرگ، محدثان بزرگ در بین اصحاب ما هستند. یعنی تو تمام مراحل معرفتی، از اون جایی که مثل یک طفل نوزاد هنوز شکوفه های دانش در ذهن تو نشکفته، تا اون زمانی که بزرگترین عالمان و دانشمندانی در این مکتب برای تو درسی هست، زانو بزن درس بیاموز. تو هر حالتی از زندگی هستی، اگر در فقری، اگر در غنایی، تو اصحاب ابو عبدالله میبینیم هم آدم های توهی دسته بی چیزی از نظر ظاهری و دنیوی میبینیم، هم آدم هایی که امکانات زندگی مطلوبی داشت، یعنی در هر شرایط برای تو درس دارن. اگر فرد گمنام و ناشناخته ای هستی، اگر فردی هستی که منزلت اجتماعی خیلی بالایی نداری، ببینید تو اصحاب ابا عبدالله غلام ها هستن، غلام های زرخرید مثل جون، غلام ابیذر و دیگر غلامانی که هستن، غلام سیاهایی که به طور طبیعی توی ارزشیابی های اجتماعی بشر جایگاهی ندارند، حرمت و منزلتی براشون قائل نیست کسی، تا والا مرتبه ترین شخصیت ها در بین اصحاب ابا عبدالله هست. هر جا هستی، هر کی هستی، برای تو درس دارد. و انشالله شک کنیم خودمون رو، واقعا چقدر درس گرفتیم از این مکتب، چقدر درس آمون، چقدر زندگی ما بوی امام حسین، خلقیاتمون، رفتارمون، ابعاد اقتصادی زندگیمون، مسائل اجتماعیمون، مسائل فرهنگیمون، چقدر پیشروی امام حسین علیه السلام به او سرایت کرد. عدالت خواهیمون، ظلم ستیزیمون، دلیری و نترسیمون، شجاعتمون، محافظه کار نبودنمون، ایثارمون، همه هستی خیش رو در طبق اخلاص نهادن و در پیشگاه الهی همه رو ایثار کردن. چقدر واقعا تو زندگی اینجوری، چقدر رنگ و بوی ایثار حسینی زندگی ما رو در واقع زیبا کرده و معطر کرده. فکر کنیم، به هر حال عاشورا هر سال میاد و طی میشه، این دو ماه بزرگ محرم و صفر که به تعبیر امام رضوان الله علیه هر چی که داریم از این دو ماه داریم، بارها و بارها در طول عمر ما آمده و طی شده، از این به بعد هم اگر عمری مقدر باشه خواهد آمد و خواهد گذشت. اما بهره‌ای که ما بردیم چیه از اینها؟ این رو باید اندیشید. امام حسین خودش رو به عنوان یه الگو معرفی کرد. توی همون حدیثی که از پیغمبر اکرم امام حسین در یه خطاب نقل کردن، همون حدیث عجیب و تکان دهنده ای که فرمود هر کسی سلطان ستمگره، کافر پیشه ای رو ببینه که حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، به محرومان و ضعیفان ظلم میکنه، ستم میکنه، ضعفا رو پایمال ظلم و ستم خودش میکنه، هر کسی یه همچین کسی رو ببینه و در برابر او به غیرت نیاد و در مقام تغییر او بر نیاد و به نقد و تغییر او نپردازه، اینا ترجمه های مختلفی است که از این عبارت میشه، چون هم لم یعیر علیه داریم هم لم یغیر علیه، هر دو تعبیر شد. یعیر یعنی این که نکوهش کنه، نقد کنه، ایراد کنه، پرخاش کنه، و یغیر یعنی این که به غیرت بیاد، سر غیرت بیاد، ساکت ننشینه و در مقام تغییر بر بیاد، بخواد او رو باجگون کنه و نظام ظلم و کفر او رو ویران کنه. فرمود هر کسی چنین سلطان جائری رو ببینه و در مقام نقد و نکوهش و پرخاش و اعتراض و قیام برای باجگونی او بر نیاد، فرمود بر خداست که این فرد بی تفاوت ساکت تماشاچی رو فردای قیامت در همون جایی جا بده در دوزخ که اون سلطان جائر رو جا بده. این حدیث رسول خدا رو ابو عبدالله نقل کردن به عنوان یکی از ابعاد شاخص این حرکت عظیمی که در پیش گرفتن. بعد از نقل او فرمودن که بلکم یا فلکم فیه اصبه، حالا برای شماها در این راهی که من طی میکنم، در شخصیت من، در منش من، یک اسوه و یک الگوس، یک مدله. من نمیام کشته بشم که فقط شما بر من بگرید. من این راه رو در پیش نگرفتم که شما فقط ابراز احساسات بکنید برای من. من اسوه شما هستم، من الگوی شما هستم. مثلا معنای امام یعنی کسی که پیشا پیش راه میره و دیگران به او اقتدا میکنند و در پشت سر او حرکت میکنند در مسیر زندگی. ما میگیم امام حسین. آیا به راستی حسین امام ما بوده تو زندگی؟ یعنی ما جای پای او گذاشتیم، راهی که او رفته رو طی کردیم؟ به هر حال اندیشیدن در مورد اینها خیلی مهم. ببینیم چه بهره ای گرفتیم. اگر هم این همه تأکید شده بر اقامه عذاب و ماتم بر ابا عبدالله حسین علیه السلام، این همه روایات که بسیارش هم روایات موثقی است در بحث عزاداری و گریستن بر ابا عبدالله حسین علیه السلام نقل شده، همه اینها مقدمه شدن ما باید باشه. اینا همه دریچه هایی است که ما رو وارد فضایی میخواد بکنه که از هر کدوم ما یه دونه امام حسین در اشل کوچک بسازه، کمان که امام حسین تو کربلا این کار رو کرد. امام حسین های متعددی تو کربلا ساخته شد. به یه تعبیر 72 تن و یک تن بودن، ولی به یک تعبیر یک نفر بیشتر تو صحنه کربلا نبود تو این جبه با اون خود امام حسین. اصحاب چنان در عشق ابا عبدالله ذوب شده بودن و فانی شده بودن از خودشون که هیچی رنگ و بویی از خودشون باقی نمونده بود. یه آینه صاف بودن جلوی ابا عبدالله و هر کدومشون نگاه میکرد به امام حسین رو نمیدید. یک نفر بیشتر تو کربلا و اون امام حسین، همشون حسینی شده بودن. خب اینه مکتب ابا عبدالله. ما چقدر آینه شدیم که خلق و خوی امام حسین، روحیات و رفتارهای امام حسین در آینه ما تجلی کرد. اینا رو باید بیندیشیم. امام حسین بارها تأکید کرد، اینا رو عرض کردم سالهای قبل، بارها حضرت تأکید کرد که من دارم یه مدل میسازم. لذا هر جا که سخن میگه در قالب مصداقی از یک قاعده کلی حرکت خودش رو تعریف میکنه. میگه مثلی لا یبای او مثله، کسی مثل من حسین با کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. نمیگه من با یزید بیعت نمی کنم. اینجوری هم میتونست بگه حضرت دیگه بلد بود که بگه من با یزید بیعت نمی کنم. اما چی فرمود؟ فرمود فردی چون من با موجود کثیفی چون یزید بیعت نخواهد. یعنی چی؟ یعنی من یک مصداقم از یک قاعده کلی، هر کسی که چون من است، پیرو من است، شیعه من است، دوستدار من است، باید با هر کسی که چون یزید است دست بیعت نده. یعنی ببینید این داره قانون وضع میکنه، مدل میده، الگو میده، خودش روی مصداق یک قاعده کلی معرفی میکنه. یا فرمود انا لله و انا الیه راجعون، فعلی الاسلام السلام اذا بلیت الامه براء مثل یزید. فرمود انا لله و انا الیه راجعون، کلمه استرجاع رو به زبان آورد. خب اینو میدونید ما کی به زبان میاریم دیگه؟ وقتی کسی دیگه مثلا مرده ای رو میبینیم یا خبر مرگی کسی رو میشنویم، معمولا این رو به کار میبریم. نشون دهنده یک ضایعه است، یک حادثه است، یک مصیبته که خود قرآن هم فرمود الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اون این کلمه رو به زبان آورد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. و فرمود فعل الاسلام السلام، باید با اسلام خدا حافظی کرد برای همیشه. الا بلیت الامه به رائن مثل یزید، وقتی که امت به پیشوایی همچون یزید مبتلا میشه. ببینید نمیگه باید با اسلام خدا حافظی کرد چون امروز جامعه من به پیشوایی مثل یزید مبتلا شده. میگه نه، هر وقت در هر مقطعی از تاریخ، در هر نقطه‌ای از کره خاک، رهبری به دست رهبری چون یزید بیفته، در اون شرایط باید فاتحه اسلام رو خونده شده دانست. بحل الاسلام است. بارها تو تعبیرات گوناگونشون حضرت این نکته رو گوش زد کردن که من دارم یه مدل ارائه میکنم و شما باید این راه رو بیایید. و زیبایی حرکت ابا عبدالله هم اینه. ببینید ما اندیشمندان و متفکرانی داشتیم در طول تاریخ که طرح‌های مدینه فاضله دادن، اما این طرح‌ها فقط در مقام بیان و لفظ و کلام و نوشته ها بوده. انسان‌های والا و وارسته رو تعریف کردن در قالب کتاب‌های اخلاقی، کتاب‌های اجتماعی، اما کار امام حسین غیر از اینه. امام حسین نیومده نظریه پردازی صرف بکنه. مثل یه روشنفکر نیست که کنج آج روشنفکریش بنشینه لم بده و فرمایشات و نمیدونم اظهاراتش رو ابراز کنه در گوشه کتابخونه‌اش یا در خلوتگاه امن استراحتگاهش بنشینه و بعد اظهار نظرهای روشنفکرانه بکنه. نه، امام حسین با رفتارش درس میده، با عملش درس. معمولا روشنفکران با تئوری سازی مردم رو سعی میکنن به قول خودشون به آگاهی برسونن و اونها رو به حرکت در بیارن، اما خودشون هیچ به حرکت نمیکنن، خودشون نشستن یه گوشه. امام حسین چیکار میکنه؟ امام حسین میگه من دارم میرم، هر کی مرد این میدونه بیاد با من. نمیگه من اینجا نشستم شما ها برید، میگه من میرم. من کانم اینا بادلم مهجته موتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحن انشاء الله. فرمود هر کسی که آمادگی این رو داره که خون قلب خودش رو در راه ما ایثار کنه و تن به کشته شدن و شهادت داده و آماده شهادته، فلیرحل معنا، این باید همراه ما را بیفته بیاد. چرا؟ فانی راهلون مصبحن انشاءالله، من فرد صبح را میفتم میرم، من منتظر کسی نمیشم، من دیگران رو نمیفرستم خودم بشینم، حتی نمیگم به شرطی راه میفتم که پیرو داشته باشم کسی حمایتم کنه. این خیلی عجیبه ها. حضرت نفرمود من فردا به شرط این که شما هم حاضر باشید با من همراهی کنید این نهضت رو آغاز میکنم. امام حسین فرمود چی؟ فرمود من تنهایی دارم میرم، چه شما همراه من بیاید چه نیاید. گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلای ما. شب عاشورام همین حرف رو زد. خیلی عجیبه. ببینید تو آغاز حرکتش داره میگه چی؟ میگه من تنهایی دارم میرم، هیچ کی هم نیاد من میرم. نه تنها من شماها رو تحریک نمی کنم برید که خودم بشینم عقب و تماشاچی صحنه کشته شدن شماها باشم، بلکه حتی رفتنم رو به این میدون موکول به این نمی کنم که شماها همراه من باشید. هیچ کسی هم با من نیاد، من حسین یک تنه تن به بیعت بایزید نمیدم، تنها میرم. اینو اینجا گفت تو آغاز نهضت. شب عاشورام دیدید چه کرد؟ هستم پناه به خدا، جمع کرد اصحاب و شب عاشورات، فردا روز درگیریه. کدوم فرمانده نظامی رو دیدید یه همچی کاری بکنه که به سربازاش بگه آقا همه رو ترخیص کردن برید، همه دیگه خدمت سربازتون تموم شد، برید تموم شد. شب جنگ، شب عملیات نظام. اما امام حسین این کار رو کرد. همون ای اصحاب من، ای اهل بیت، حتی به اهل بیتش بنا، به برادراش، به فرزندای خودش، حتی فرمود اینا فقط با من کار. شما اگه دست از من بردارید هیچ کسی با شما کاری نداره، چون میدونید راه کربلا یک طرفه بسته شد دیگه، یعنی راه پیوستن به امام حسین رو بسته، اما راه جدا شدن از امام حسین رو باد گذاشته بود سپاه ابن زیاد. امام حسین فرمود برید، اینا با من کار دارن، برید، من کاری با شما ندارم، بیعتم هم از شما برداشتم. حتی برای اینکه یه توجیه هم درست کنه برای اینا که اینا خجالت نکشن، فرمود هر کدوم از شما دسته یکی از زن و بچه های منو بگیرید ببرید، بگید ما خواستیم بچه های امام حسین رو اینجا. این مناعت طب چقدر خدای من، چقدر عظمت رو، چون که منوطه به هیچ کی نیست این رزم فردای من تو صحنه کرد. به هر حال با عملش یاد داد. مکتب امام حسین مکتب سخنرانی یاد گرفتن نیست. ما ها دو چیز یاد گرفتیم، یه عده مثل من یا نمیدونم ذاکران اهل بیت، البته نمیخوام جسارت کنم به کسی، حرف زدن و شعر خوندن رو یاد گرفتیم، یه عده در واقع شنیدن و گریستن رو یاد گرفتن و سینه زدن، اما عمل کردن به مکتب ابا عبدالله کجا زندگی ما رنگ و بوی امام حسین گرفت؟ گفتیم امام حسین علیه السلام یکی از کارهای بزرگی که انجام داد این بود که یک باز تعریف از اسلام داد، اسلامی که در واقعه سقیفه پرونده اسلام ناب رو بستند و اسلام دروغینی رو با یک کودتای خشن پایه‌گذاری کردند، اسلامی که اسلام اشرافیت بود، اسلام جاهلیت بود به تعبیر قرآن، جاهلیت دوباره، بازگشت مجدد به جاهلیت، تعرب بعد الهجرت، اسلامی که با فسق و فجور، اسلامی که با ظلم و جور، اسلامی که با زراندوزی و تبعیض هیچ مشکلی نداشت، یه همچین اسلامی ساختن، پایش رو در سقیفه ریختن و سالهای بعد این ساختمان اومد بالا. تو دوران ابوبکر، عمر، عثمان، امیرالمومنین هم که آمد، اولا که بعد از 25 سال دیدید وقتی که اومدن سراغ امیرالمومنین بعد از کشتن عثمان، حضرت نپذیرفت، با اینکه خب امیرالمومنین کسیه که حق خودش میدونه خلافت رو، مأموریت الهی خودش میدونه خلافت رو، اما نپذیرفت. چرا نپذیرفت؟ چون میدونست این مردم مردمی نیستن که با او همراهی کنن و آمادگی برگشت دوباره به اون اسلام حقیقی پیامبر داشته باشه. لذا اول فرمود بریم، من برای شما مشاور باشم بهتر از اینه که فرمان روا باشه. شما تا به عدالت من رو در حکومت ندارید، تا به تقوای من رو در حکومت ندارید. میدونست، میشناخت اینها، و وقتی که با اون اصرار و شکل عجیب که امیرالمومنین تو خطبه شقشقیه تو نهج البلاغه است ببینید، فرمود که چنان ازدحام کردن در خونه من، جمعیت اینقدر زیاد بود که لباسای تن من به تنم پاره شد، حسن و حسینم زیر دست و پا داشتن کشته می شد. اینجوری ریختن. اصلا امام حسن و امام حسینم اون روز بچه 4-5 ساله که نبودن، که جوانهای 30 و چند ساله بودن. در اون جمعیت ازدحام اینجوری بود و هرچی اصرار کردم دست از سر من بردارید برنمشت، گفتم نه، هیچ چاره ای نداری جز این که بپذیری حکومت. بعدم که حضرت امیر حکومت رو با بیعتی که از اونها گرفت و تعهدی که گرفت، در اینی که میدونست اینا پایبند به بیعتشون نیستن، خوب میشناخت اینها، اینهایی که روز بعد از مرگ پیامبر شاهد اون صحنه فجیع بودن، یکی از این بیغیرت ها صداشون در یکیشون نیمد بگه بابا این دختر پیغمبره. امیرالمومنین میشناسه این مرد. حالا بعد از 25 سال دور شدن از زمان رحلت رسول الله و فرو رفتن تو این چاه عفن دنیا طلبی، شهوات و زرندوزی ها و آلودگی ها و دناعت ها و پستی ها و دور شدن از اون عظمت ها و کرامت های مکتب پیامبر، حالا بعد از 25 سال اینا آدم هایی هن که دنبال علی راه بیفتن برای اینکه دوباره اسلام پیامبر رو زنده کنه، میدونه که نیست، ولی برای اتمام حجت ازشون بگرد. اون تا بعدش صریح اعلام کرد برنامه‌اش، فرمود به خدا سوگند اگر از راه ناحق پولی کسی به دست آورده باشه و با اون پول حتی زنی رو به همسری خودش در آورده باشه، کاوین و مهریه اون زن کرده باشه، اون زن رو من مطلقش میکنم و اون پول رو بر میگردونم به بیت المال و بر میگردونم به اون مظلومینی که ازشون غارت کرده اینجا. خب اینا هم طبیعی بود که تابعی همچین عدالتی رو ندارن، تابعی همچین قاطعیتی رو ندارن. از روز اول شروع کردن پیمان شکنی، داستان جمر رو راه انداختن، چندی بعد داستان سفین رو افتاد، چندی بعد داستان نهرمان رو، و بالاخره قتلفی مهراب عبادت تشدت عهده. امام حسن رو هم که دیدیم چجوری تنها گذاشت، یعنی امکان احیاء مجدد اسلام رو ندادن. و بعد از اینکه معاویه تونست در اثر بیغیرتی، بیهمیتی، دنیا پرستی، آلودگی، دناعت مردم، معاویه وقتی تونست امام حسن رو مجبور به در واقع پذیرش اون قرارداد صلح بکنه به اصطلاح یا ترک مخاصمه، دیگه به صراحت و علنی شروع کرد مبارزه صریح‌تر و علنی‌تر با اسلام حقیقی، و ترویج اون اسلام دروغی. خب این کار رو شروع کرد معاویه تو زمان امام مجتبی، بعدم تو 10 ساله اول دوران امامت ابو عبدالله حسین علیه السلام به اعتبار حرمتی که امام حسین روی اون قراردادی که امام حسن با معاویه امضا کرده بودن قائل بودن، و از طرف دیگه مردم رو هم میشناختن که این مردم مردمی نیستن که آمادگی برگشت به اسلام حقیقی داشته باشن. خب اون 10 سال اولیه امامتشون هم امام حسین همون راه امام حسن رو ادامه داد. اما بعد از مرگ معاویه و داستان روی کار آمدن یزید و دیگه بی پرده اعلام جنگ داده شدن به اسلام، چون تا زمان معاویه بالاخره ظاهر اسلامی رو حفظ میکردن، تظاهر به اسلام میکردن ولو حقیقت اسلام رو منکر بودن، اما تو زمان یزید دیگه رسماً یه آدم بادگسار شهوتران آلوده کثیف آمد سر کار و هیچ ابایی نداشت از این که بگه اسلام رو ما از ریشه قبول نداریم. گفت لعبت هاشمو بالملکه فلا خبرون جا اولا وحیان نزن. گفت بنی هاشم با حکومت بازی کردن، یه بازی سیاسی بود، الا هیچ خبری از آسمان نیامده بود، هیچ وحی هم نازل نشد، اصلا هیچ. و به این صراحت دیگه یزید مطمئن به عنوان خلیفه از حاکم کشور است. و اینجا بود که امام حسین علیه السلام برای احیاء اون اسلام حقیقی دست به قیام زد. یعنی یکی از کارهای بزرگ امام حسین باز تعریف از اسلام بود، چون اصلا دیگه اون اسلام حقیقی که رسول الله آورده بود دیگه خبری ازش نبود. سالهای طولانی گذشته، سالهای طولانی، حدود 50 سال از زمان رحلت رسول الله میگذشت دیگه، و امام حسین با این حرکتش اون اسلام رو دوباره به خاطرها آورد، تفسیر مجدد اسلام رو، تفسیر نبوی اسلام رو دوباره عرضه کرد، از تفسیر اموی دوباره اسلام رو به تفسیر نبوی برگرد. حرکت بسیار عظیمی، حالا به شکل‌های مختلف، خطبه‌هایی که حضرت تو این مسیر خوندن، با دو گروه امام حسین جدی برخورد کرد. یک گروه عالمان بودن، عالمان دینی خصوصا. شما دیدید هست تو تحف العقول هست، من یادم اون سال براتون خوندم، آوردم تحف العقول رو، تیکه‌هایی از سخنرانی امام حسین علیه السلام در عرفه رو برای دانشمندان جهان اسلام خوندم. حضرت چجوری بر سر اینها فریاد میزنه که شما دنیا طلب شدید، شما به خاطر آسایشتون در برابر این ظلم و زور دستگاه حکومت بنی امیه سکوت پیشه کردید. یه گروه علماء دینی بودن که فاسد شده بودن، یه گروه هم حاکمان. آیه حدیثو از پیغمبر اکرم همه شاید شنیده باشید که فرمود سنفان من امتی اذا صلحا صلحت و اذا فسدا فسدت العلماء و الامراء. فرمود دو گروه هم تو امت من که اگر اینا صالح باشن امت من به صلاح میرسه، و اگر اینا فاسد بشن امت من هم فاسد میشه. اون دو گروه یکی علما، یکی حاکمان و فرمان روایان. و امام حسین علیه السلام سر هر دوی اینها فریاد میکشه. از یه طرف عالمان خودفروخته، دنیا طلب، جاه طلب، راحت طلب، آسایش طلب رو مورد حمله قرار میده در اون سخنرانی عجیب و تکون دهنده مفصل، و از طرف دیگه فریادهای پرخاشگرانش بر سر دستگاه ظلم یزیدی و حکومت آلوده و فاسد جنایتکار یزیدی. به هر حال امام حسین به باز تعریف اسلام دست زد، یعنی حقیقت اسلام رو زنده کردن هدف بزرگ راه خودش دانست. فرموندن خونم رو میدم اگر به پا شدن اسلام جدم با وسته به اینه. فرمود ان کان دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. فرمود اگر دین جدم رسول الله جز با کشته شدن من و ریخته شدن خون من دوباره برپا نمیشه، ای شمشیرها بیایید این پیکر من رو در بر بگیرید و قطعه قطعه کنید. گفت جز به کشتنم نشود دین حق بلند، ای تیغ ها بیایید بر فرق من فرود. کار بزرگی که امام حسین کرد اسلام رو دوباره در واقع متولد کرد. تولد دوباره اسلام تو داستان عاشورا است و قرائت عاشورای اسلام قرائت واقعی اسلام. یه تو نامه های مختلفی هم که اصلا به جاهای مختلف فرصت نیست من بخوام بحث مفصل بکنم، سمه که کردم انشالله امیدوارم عزیزان مراجعه کنن به اون گفته هایی که قبلا گفته شد دیگه، و انشالله دیگه جوری بشه که ملکه وجودشون بشه از سیدیام جدا بشن، خودشون بشن ظرف اینجور معارض. برحال نامه هایی که حضرت به جاهای مختلف نمیشت تو همه نامه ها همین رو اعلام کرد من میخوام اسلام رو احیا کنم، من یه آدم آشوب طلب نیستم، انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدن، من یه آدم آشوب طلب نیستم، یه آدم خرابکار نیستم به اسم به قول امروز تروریست نیستم، یه آدم آنارشیست نیستم، یه آدم اینجوری نیستم، من اومدم اصلاح کنم تباهی هایی که به وجود اومده تو امت جدم رو، و اومدم به اسیره به سیرت جدی و عبی، اومدم سیره و روش جدم رسول خدا و پدرم امیر المؤمنین رو دنبال کنم و احیا کنم جدم. به هر صورت نکته ای که به هر حال خیلی جدی باید بهش بپردازیم این عزیزان، من حقیقتش راجع به این جلسه منزله خودمون، خب برای من دیدن عزیزان خیلی نشاط آوره، واقعا انرژی بخش، دوست دارم آدم به هر حال محبوب خودش دوست خودش رو میبینه لذت میبره، دوست داشتنیه، ولی بعضی وقتا به خودم نهیب میزنم، میگم فلانی نکنه تو هم شدی یه نقال و یه دی رو معتاد کردی به نقالی های خوده، بیان عادت شده براشون هفته یه بار بیان یه حرفی رو بشنون بدون ارزیابی این که خب حالا چقدرش رو بود تو وجودمون پیاده کرد، نکنه یه نوع اعتیاد دارم من ایجاد میکنم. امیدواریم که خدا کمک کنه اینجوری نباشه، یعنی واقعا مرور کنی. یعنی از 2 سال پیش که اون بحث های درس های از مکتب آشورا رو من گفتم، بلان هستن تو جلسمون دوستانی که اون روز هم بودن، گرچه چهره های جدیده متعددی هم به جمع ما اضافه شدن، خب در این 2 سال چقدر واقعا ارزیابی کردن که موفق شدیم این درس ها رو تو وجود خودمون پیاده کنیم و خودمون رو تبلور این آموزه ها بکنیم. این دغدغه خاطر جدی منه که نکنه معتاد بشیم به حرف زدن و حرف شنیدن، دینداری ما فقط محدود به این بشه، به تعبیر قرآن فرمود و من الناس من یعبد الله علی حرف، یه عده‌ای از مردم هستن که بندگیشون از خدا به حرف خلاصه میشه، یا حرف گوش میدن یا حرف میزنن، نکنه خدا اینا کرده اینجوری بشه. هر حال جا داره واقعا بعد از این ابراز محبت ها، چون میدونید اون بعد عاطفی عاشورا بعد بسیار بزرگی است، این بحثا رو کردم من قبلا براتون، گفتم که یک حرکت موفق و منتج به نتیجه اجتماعی 2 چیز لازم داره، یکی بعد معرفتیه، یکی هم بعد عشق، بعد عاطفی. اگر عشق نباشد طرف فقط یه آدمی است که دانشمند متفکر کتاب می‌نویسه سخنرانی می‌کنه تمام شد، به عمل منتهی نمیشه. و اگر عشق باشه و معرفت نباشه، حرکت هست اما هیچ تضمینی برای این که این حرکت به اون مقصد منتهی بشه وجود نداره. اما اگر هم معرفت و شناخت باشه و هم عشق و احساس، این دوتا که به هم گره میخوره اون وقت یه حرکت بزرگ ایجاد میکنه که رسیدنش هم به مقصد تضمین شده است ازش. لذا من خدای نکرده نمیخوام جنبه های عاطفی داستان عاشورا رو کم اهمیت تلقی کنم، خودم خیلی دلبسته یه اون باد، کمتر از شماها دیمونه نیستم به لطف خودشون، اما میخوام بگم به این متوقف نشیم، این عاطفه باید آتشی باشه که این آتش ما رو به راه بندازه تو میدونه. ببینید یه وهب نصرانی ظرف چند ساعت به کجا رسید، یه جوون نصرانی تازه دامادی که با مادرش و عروس جوانش اومده بودن کنار نهر فرات تفریح کنن، پیکنیک اومده بودن، یه توجه ابا عبدالله چی کار کرد؟ از حرف چند ساعت شد کی به
امام معصوم وای میسه جلوی اصحاب و ابواب نام دو ابی انتم نام و ابی انتم نام. یعنی میشه تو مکتب امام حسین اینجوری رفت؟ اینجوری میشه راه رفت؟ تو چند ساعت میشه به هم شد؟ از یه نصرانی مسیحی کافر تبدیل شد به یه اسطوره کمال.
میشه اینجوری شد و چقدر شد؟ چقدر شد؟
به هر حال بیندیشیم که چقدر درس گرفتیم، چقدر شدن ما در جهت کربلا است، شدن ما، تحول ما در جهت کربلایی شده. حالا یه وقت یک کسی سفر میکنه میره زیارت مرقد مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام، که امیدوارم خدای متعال نصیب همه جمع حاضر بکنه، همه عاشقان و شیفتگان این سفر عظیم زیارتی رو خدای متعال زمینش رو فراهم بکنه براشون، همشون رو موفق بکنه، سفر خیلی بزرگی است. خب یه وقت یک کسی این سفر رو میره، برمیگرده میگن کربلای حسن، کربلای حسین، کربلای نمیدونم فاطمه، کربلای زینب، ها اینجوری کربلایی یه سفر رفت به کربلا. همونطور که یه کسی میره مکه برمیگرده بهش میگن حاجی فلان، حاجی خانم فلان. اما آیا واقعا حج همینه؟ کربلایی شدن همینه؟ کربلا یعنی که کسی که نمیدونم فلان قد پول بریزه و پاسپورت بگیره و سوار وسیله نقلیه بشه بره کربلا، پیاده بشه بره یه زیارت کنه مرقد مطهر ابا عبدالله. اینو کوچیک ندونید، خیلی بزرگ. همین ظاهرش هم خدا میشه شده. که اگه من شروع کنم بگم چند تا روایت فقط بگم براتون که داستان چیه، از همینجا که رفتید بیرون میدید دنبال پاسپورت گرفتن. فکر نکنید ظاهرش رو میخوام کوچیک کنم، خیلی بزرگه. اصلا اینقدر بزرگه که خیلی هم که میگم خجالت میکشه، چون خیلی کوچولوه در برابر بزرگیه همین سفر زیارت ظاهریه مرقد مطهر. اگه کسی براش فرصت دست داد از دست نده. تنبلی نکنیم. حالا الان خطرناکه، حالا نمیدونم گرونه، بعدا میگن ارزون میشه، حالا هوا مثلا مناسب نیست بذاریم یه وقتی هوا بهتر بشه، حالا اشتغالات کاریمون زیاده، یا خود سرمو خلوت کنم بعد مثلا برم. اینا بازی های شیطانه، نکنه این بازی رو بخورید. خیلی سفر بزرگه، خیلی خیلی. اما در این همه این عظمتی که میگم برای داستانه همین سفر زیارتی، اما اینو بدونی که کربلایی شدن فقط این نیست. کربلایی شدن یه حقیقتی داره. کربلایی شدن یعنی بشی امام حسین، یعنی کسی دیگات کنه امام حسین رو بگه. تو اون کتاب رهتوشه دیدار یادتونه دیگه این بحث رو گفتیم، گفتیم ظاهر حقیقی اهل بیت کسی که همونطور که اهل بیت آینه خدا نمان به اهل بیت نگاه میکنی، خدا رو میبینی تو وجودشون، ظاهر حقیقی هم کسی که بشه آینه امام نمان. یعنی وقتی نگاهش کنی این ظاهری که مثلا الان از کربلا برگشته، نگاهش که میکنی اینه که داری امام حسین میبینی. زیارت واقعی اینه، یعنی این سفر سفریه که باید اینجوری بشه. رفتی مشهد برگشتی، هر کی میبینه ببینه امام رضا اومد. ازا داری منظار زائرنا که منظارنا دیده، کسی زائر ما رو زیارت کنه مثل که خود ما رو زیارت کرده. چرا؟ چون این زائر ما وجودش آینه ای شده که عکس ما توش افتاده، ازا کسی تو این آینه نگاه کنه ما رو میبینه. درست شد؟ یعنی این که آدم بشه آینه امام حسین در حد اشل خودش، در حد مقیاس خودش، در حد ظرف وجودی خودش آینه ای بشه که آدم امام حسین رو توش میبینه. دوران رجعت خبر خوشه دیگه، اینجوریه دوران رجعت، هر کیو میبینی همه رو میبینی. چون رجعت باطنی هم داستان هم انشالله اینجوری بشه. و این بهرهی که میخواییم ببریم از این داستان عاشورا این باشه، یعنی حسینی بشه، هم در درون هم در تو بعد اجتماعیمون هم نقش های امام حسینیمون رو فراموش نکنیم. ما نقش امام حسینی داریم در بعد اجتماعی بگم براتون، یعنی حالا شاید این حرف خوده، امیدوارم که کسی تعبیر غیر اونچه که مورد نظر منه نکنه از این حرف، ولی براتون بگم زمانی که امام حسین قیام کرد اسم حکومت حکومت اسلامی بود، اسم حاکم هم خلیفه رسول الله بود. اما گفت نام فروردین نیارد کل به بار. حس مشکلی رو حل نمی کنه، مسماش کن، حقیقت اسلام کن. جامعه همونم نگاه کنیم ببینیم از حقیقت اسلام چه خبر. به زمان نسبت به جامعه همونم نقش داریم، ببینیم چقدر نقش اصلاح گرداریم ایفا میکنیم. امام حسین که اصلاح طلب بزرگه، فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح. نسبت به محیطمون، نسبت به حکومتمون، نسبت به مسائل اقتصادیمون، سیاسیمون، اجتماعیمون، فرهنگیمون راه بی تفاوتی پیشه نکنیم. این راه امام حسینی، سرمون بندازیم پایین بدیم به ما چه، حساب خودمون رو جدا بدیم. نه، هر کدوم از ما تک تکمون مسئولیم. امام حسین شب عاشورا به اصحابش که فرمود برید، بعد فرمود اگر کسی نرفت و موند و فردا به کمک من نیامد، دیگه راهی برای نجات اخروی نداره. یعنی کسی در عاشورا و کربلای زمان خودش باشه و به یاری حسین نشتابد، دیگه این آدم راه نجاتی. فکر نکنه میشه سرمونو میندازیم پایین بگیم خب آقا ما به عرفان علاقه مندیم، به معنویات علاقه مندیم، نمازی و روزهی و مسجدی و حسینی و سینهی و گریهی و فکر کنیم تمام شد دست. نه، باید مثل به جامعه همون هم حساس باشه. هر کسی در حد توان خودش سعی کنه قدمی برداره، نگذره جامعه به عفونت و به انحطاط کارش کشیده بشه. الگو بگیریم. امام حسین الگوی امر معروف و نهی از منکره. فرمود اولید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. من اراده کردم امر معروف بکنم، نهی از منکر بکنم. امر معروف و نهی از منکر امام حسین هم این نبود که بره یه آدم خاصی رو صداش بزنه بگه آقا جون مثلا این دکمه یقت رو ببندی بهتر از اینه که باز باشی. نمیخوام بگم این تذکرات انفرادی لازم نیست، اما امر معروف نهی از منکر امام حسین در برابر حکومت بود. سر حکومت داد سر، گفت چرا ظلم میکنی؟ چرا تبعیض وجود داره؟ چرا ضعفا اینجوری دارن از پا در میان، به اغنیا دارن از ثروت میترکن؟ امام حسین داد زد سر حکومت. امر معروف نهی از منکر امام حسین اون بود. به هر حال امیدواریم که خدای متعال عنایت بکنه، ضمن این که عشق و شور حسینی تو دلهای ما موج بزنه، که گفتم موتور محرک اینه. یه اتومبیل اگر موتور نداشته باشه، اگه سیلندر و پیستوناش کار نکنن، اگه سوخت توش نباشه، نسوزه و انرژی درش تولید نشه، این اتومبیل به هیچ دردی نمیخوره. موتور حرکت عشق، عشق به عباد. اما این اتومبیل فرمونم میخواد، این اتومبیل چراغم میخواد که جاده رو روشن ببینه و مسیر رو درست طی کنه. این دوتا با هم تلفیق که میشه معرفت و عشق، این دوتا اون وقت این مرکب رو به منزل میرسونه انشاءالله. با یه مرور مجدد بعد از اینکه حالا به هر حال دهه اول محرم که دهه اوجگیری شور حسینی است پشت سر گذاشته شد، حالا آمادگی یه خود با تأمل بیشتر اندیشیدن راجع به داستان کربلا داریم. این داستان تمام شدنی نیست. حالا با تأمل بیشتر واقعا بشینیم فکر کنیم، هم بشناسیم بیشتر و هم محک بزنیم خودمون رو که تا کجای راه با امام حسین رفتیم. بعضی ها از همون مدینه جدا شدن از امام حسین. پناه به خدا. ابن عباس میدونید، ابن عباس مفسر بزرگ قرآنه، ابن عباس شاگرد علی ابن ابی طالبه، ابن عباس پسر عموی امیرالمؤمنینه، ابن عباس کسی که تو دوران حکومت امیرالمؤمنین آدمی بود که از حکومت و خلافت امیرالمؤمنین دفاع میکرد. یادتونه یه بار اشاره کردم رفت حتی با خوارج نهروان بحث کرد و گفتگو کرد برای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین. ابن عباس اینه، اما تاریخ نقل میکنه، خود اهل سنت نقل کردن. بعد از واقعه عاشورا ابن عباس رو دیدن که آیات سوره بنی اسرائیل، سوره اسراء رو میخوند، های های گریه میکرد. و می فرمود می ترسم این عذابهایی که تو این آیات آمده در مورد بنی اسرائیل شامل حال من میشه. گفتم چرا ابن عباس؟ گفت به خاطر این که حسین من رو دعوت کرد برای رفتن به کربلا ولی نرفتم. یعنی عقل ابن عباسی میشه داشت، علم ابن عباسی میشه داشت، ولی تو کربلا غایب بود. خیلی هم میشه عالم بود، خیلی هم باسواد، اما تو کربلا غایب بود ابن عباس. کجا بود ابن عباس؟ چون عشق نم. همین ابن عباس روزی که امام حسین خواست از مدینه بیاد بیرون حرکت کنه، اومد سراغ امام حسین، گفت نرو، تو که مردم کوفه رو میشناسی، تو که دیدی با پدرت علی چه کردن این مردم کوفه، دیدی که با برادرت امام مجتبی چه کردن این مردم کوفه. کوفیا وفا ندارن، کوفیا پایبند به عهدشون نیستن، گول این نامه های دعوت نامه‌ای که برات فرستادن رو نخور، اینا پشت تو رو خالی میکنن، تو رو به کشتن میدن. خب یه حرفا رو زد به امام حسین. امام حسین نگفتن که اشتباه میکنی ابن عباس، حتی یه جای دیگه فرمودن ابن عباس درست میکنه، تحلیلش از نظر عقلی تحلیل کاملا درست. ولی امام حسین گفت ابن عباس تو با عقل داری بررسی میکنی قضیه، ولی من با پای عشق دارم میرم جنگ. گفت فرشته عشق ندان. یعنی ممکنه یه آدمی به مرتبه فرشتگان هم برسه از پاکی، صفات ملکی هم پیدا کنه، اما ملک میدونید عشق نداره دیگه، ملک عشق نداره، معنای عشق رو درک نمی کنه. او به اقتضای طهارت ذاتی که داره پاکه، موجود پاکیست ملک، اما این عشق و شیدایی فقط منحصر به انسان. که حالا اگر انشالله یه چند جمله از مصباح الهدا بخونیم، هر جمله این بحث محبتی که آدم میخونه یه صحنه عاشورا زنده میشه چشمش. ما خونجا ببینیم که این بار امانتی که آسمان نکشید، زمین نتونست تحمل کنه، کوها نتونستن تن بدن، همه شانه خالی کرده و انسان تن داد، فحمل حل انسان، این بار عشق و بار محبت، هیچ موجودی نتونست این بار رو متحمل بشه. امام حسین فرمود من با پای عشق دارم میرم کربلا. تحلیل‌های عالمانه تو همه درسته ابن عباس، اما علم تو حسابش جداست از عشق من. زادم بی عشق راه پیدا نمی‌کنه. خب حالا دیگه من بیش از این صحبت نکنم، حرف‌های زدنی بسیاره بود. تا قیامت اگر بشینیم و با هم راجع به عاشورا صحبت کنیم، قیامت میرسه و حدیث عاشورا تمام شدن نیست. اینه که به هر حال یه جایی باید صحبت را قطع کرد. من صحبتامو ختم میکنم با این دعا که خدای متعال توفیق کربلایی شدن و امام حسینی شدن رو به همه ما عنایت بفرمایه و بهره ما رو از این عزاداری ها، از این اظهار محبت ها و اظهار ارادت هایی که در واقعه کربلا و ایام محرم و سفر داریم، در واقع اجر ما رو همین قرار بده که جانمون عطف امام حسین بگیره و خوی خلقمون رنگ امام حسین بگیره و زندگیمون زندگی حسینی بشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.